الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. مباحث انسانشناسی اسلام جزو مباحث بسیار ارزشمند این مکتب است و برای علاقمندان ورود به این حیطه هر سطر سطر این کتاب منبع اطلاعات می باشد. در مکتب مبارک اسلام همان گونه که در جلسه قبل عرض کردم، انسان اسلام یک تعریف دارد و آن خلیفه بودن اوست برای حق تعالی. منتها در میان انسانها افرادی هستند که این شأن و موقعیت را پاس می دارند و نسبت به محقق کردن این عنوان تلاش دائمی، و بر اثر این تلاش پیوسته اونها به مرحله ای می رسند که اون مرحله از جانب حق تعالی مورد مدح و ثنا قرار گرفته. در این باب برای این که مقصد امشب منبر تأمین بشود، عرض می کنم یکی از مواردی که انسان اسلام در جهت تحقق اون خلافت الهیه می تواند به دست بیاورد، دریافت او از حق به حدی که در جان او این عنوان کاملا محقق بشود. برادر و خواهر عزیزی که این جلسه مشرف است، یقین دارم یکی از واژگان مبارک و محترمی که در حیطه جانش عنوان به خود گرفته است، کلمه مبارک حق می باشد. منتها عنایت کنید که این واژه در عین حال که از نظر تلفظی مشابهت دارد، ولی در جغرافیای کاربردی این کلمه مفاهیم خاص و موقعیت را پیدا می کند که در آن قرار گرفته است. لذا اگر بحث حق را بخواهیم مطرح کنیم، یک بحث جدیدی را باید ارائه کرد. لکن برای رسیدن به مقصد منبر، من این مقدمه را تعبیه می کنم تا دلها به این موضوع جذب، در ادامه بتوانیم به اون موضوع اصلی برسیم. از منظر قرآن گاهی لفظ مبارک حق اسم خدای متعال می باشد. لذا با توجه به این عنوان ما می توانیم یا الله یا حقو به زبان بیاوریم. موقعی که اسم مبارک خدا را با عنوان حق مشاهده می کنیم، این حق دیگر برابر و مقابل ندارد. این حق حقی است که در مقابل او چیزی امکان اظهار وجود ندارد. لذا حق محض را باید در نظر بگیریم. اگر یک مقدار از این موضوع مطلب رو به پایین بیاوریم، ما با عنوان حق روبرو میشیم که در مقابل آن باطل مطرح میشود، که در آیات قرآنی نسبت به این نوع کار برد ما شاهدهای مختلف داریم. گاهی این لفظ مبارک مفهوم ذهنیه و گاهی این لفظ مبارک برای معرفی یک شیء یا شخص به کار می رود. لذا عزیزانی که در این جلسه مشرفن، یقیناً حدیث مبارک علی مع الحق و الحق مع علی را از ذات مبارک محمد مصطفی علیه و آله الصلاة و السلام به یاد دارند و می دانند یکی از استوارترین منابعی که ما با آن هویت شیعی بودن من را می توانیم در اختیار داشته باشیم، این حدیث مبارک است. و جالب این که این حدیث مبارک را دشمنترین دشمن علی علیه السلام، یعنی معاویه ابن ابی سفیان علیه ما لعائن الله، او باعث شده است که در ذهن جهان اسلام ماندگار بشود. و این جزو عجایب برادر و خواهر علاقه من، باید این مطلب را که از منبر شنید به عنوان تشنه معارف برود سراغ مطلب که چه مطلبی را این منبر می خواهد ارائه بدهد. معاویه از نظر عداوت نسبت به علی علیه السلام بی نظیر بوده است، اما چون خدای متعال مقدر کرده است از افراد بد استفاده کند برای اثبات حق، معاویه علیه الهاویه در جریان سفر به مدینه با این مسئله روبرو شد و باعث شد که جناب ام سلمه مادر عزیز ما مسلمان ها، همسر مبارک پیغمبر علیه و آله السلام، نسبت به بیان این حدیث هم از نظر محل هم از نظر بیان اقرار کند و این جلسه افشا بشود و در تاریخ و حدیث ضبط بشود. منتها چون من موظفم مطلب را کامل ارائه کنم و این موضوع مربوط به ایام قدیریه و ایام رجبیه و نام مبارک امیر مؤمنان علی علیه السلام هست، فعلا امکان گستره مطلب در این باب رو ندارم. اما چون حضرت ام سلمه اون بانوی مکرمی که هم مصطفی بود، هم فاطمی، هم علوی، هم حسنی و هم حسینی، ان شاء الله اگر توفیق داشتم شب شام غریبان از این بزرگوار مطلبی رو در این مکان مقدس به محضر مشرفین ارائه خواهم داد، لذا برای تکمیل عرائزم ابتدا از همه این جمع مبارک درخواست میکنم به روح مطهر جناب ام سلمه یک صلوات هدیه شود. بعد این حدیث را به طور کامل قرائت می کنم و همه برادران و خواهران علاقمند رو درخواست می کنم به این مطلب دقیق باشید. برادران عزیز، این مطلب خیلی مهمه. باز می گویم استوارترین سند برای اثبات هویت شیعه ما این حدیث مبارک است که در منابع اهل سنت از طریق جناب ام سلمه نقل شده است. حدیث متنش اینه: قال رسول الله علیه و آله السلام علی مع الحق والحق قم مع علی یدور حیث ما دار. معمولا اون قسمت اول حدیث معروفه، معمولا اون قسمت اول رو می نویسن، اما مهم این قسمت دوم حدیثه. یک بار دیگه قرائت کنم: علی مع الحق والحق قم مع علی یدور حیث ما دار. پیغمبر فرمود حق می گردد آنجا که علی هست. جزو عجایب کلام این جمله است که انشاءالله خودتون برای دریافت حقایق میرید سراغ این مطلب. حال این عرائض رو عنوان کردم تا بیام به این جمله که ما گاهی کلمه حق را در روابط و کلامی خودمون به کار میبریم، منتها نگاهمون نگاه قضائیه، نگاهمون نگاه به اصطلاح حقوقی است که میخواهیم مطرح کنیم و گاهی به عنوان یک عقیده، یک ایمان، یک باور. خب اگر این مطالب تا اینجا مطرح شد، عرض میکنم واژه حق در محاورات اهل دین در چهار عنوان مطرح می شود. همه اگر عنایت کنن خیلی راحت از اینجا می گذرم. لطف کنین: من الحق، الى الحق، على الحق و فی الحق. این چهارتا رو باید ما مورد مطالعه قرار بدیم. باز حواله میدیم برای جلسات دیگری که خودتون باید سراغ اون بروید. حالا من الحق یعنی چه؟ یعنی مبدأ بودن من یا بودن این شی از کجاست؟ میگیم از حق. جهت این شی یا این انسان به کجاست؟ الی الحق. در کجا هستیم؟ در کدام محیط؟ فی الحق. ظرفیت رو نشون میدیم. یه دونه عبارت هم هست، اونم اینه علی الحق، یعنی بر حق حاکمیت پیدا کردن. اون ستای اولی رو نمیتونم الان وارد بشم چون بحثی دارد، باید توضیح کامل، ناچار متمرکز میشم روی این کلمه علی الحق. منتها عزیزان رو باید دعوت کنم به این جمله که آقا بحث رو شما چطور شروع کردید؟ بحث رو من دیشب و امشب با عنوان انسان اسلام مطرح می کنم. انسان در مکاتب دیگر، انسان در مکاتب دیگر مظروفه. یعنی چه؟ یعنی دیگران در هر مکتبی شما نگاه کنید میگوین انسان در جامعه، انسان در تمدن، انسان در اقتصاد، انسان در سیاست، انسان در اجتماع، یعنی انسان رو در یک محدوده قرار میدن. اما افتخار من و شما این است که مکتب ما آمده انسان را به عنوان حاکم معرفی کرده. کجا؟ آیه پنجم سوره بقره. همه تون بلدید، از اول آیات بخونید میرسید به این آیه، اولائک علی هدی من ربهم، متقین بر هدایتن. در صورتی که اگر بخواهیم روال عادی رو مطرح کنیم باید بگیم فی هدن، در هدایت، در مسیر هدایت. میگوید نه، من انسانی که میپرورانم اون انسان است که به مقامی میرسد که تسلط، سلطه، استوا بر اون مسیر هدایت پیدا میکند، چون انسان از هدایت مهمتره. اگر این مثال را دقت کردید برمیگردم به این جمله، ما یک سخنی داریم که در آن سخن از علی الحق استفاده می شود، یعنی حقی که با اون معانی که خدمتتون گفتم یک بخشش این است که انسان به جای این که در حق و اندرون حق باشد و محدود به اون حیطه، عاملیت و حاکمیت دارد بر کل اون حق. این از کجا به دست میاد؟ از اینجا، راه از مکه به سمت کوفه. روایت میگوید حسین ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام روی مرکب سر رو گذاشت رو کاکلای مرکب یه لحظه استراحت کند. اسب سواران ماهر میتونن چنین کارها و چنین هنرهایی را از خود نشون بدهن. امام علیه السلام در حال رهسپاری به سمت کوفه سر رو گذاشتن رو گردن مرکب، یه لحظاتی اونجا مستقر شدن. همین که سر از روی گردن مرکب بلند کردن، حضرت علی اکبر علیه السلام دید بابا میگوید انا لله و انا الیه راجعون الحمد لله رب العالمین. بلا فاصله عنوان کرد یا ابا استرجعت و حمدت الله، بابا آیه انا لله و انا الیه راجعون رو قرائت کردی و خدا را تحمید کردی. حضرت فرمود در این لحظه که من پیشانی رو گردن مرکب گذاشتم، یک لحظه حالی به من دست داد مثل خوابیدن. متوجه شدم یک نفر ندا می دهد و می گوید این کاروان داره میره، پشت سرش مرگ. خب مرگ جزو مواردی است که ما باید برای خودمون اعلان کنیم که این حقیقت را ما پذیرا هستیم با این عنوان انا لله و انا الیه راجعون. اما چون مسیر ما مسیر مثبت الحمدلله رب العالمین، ام حضرت علی اکبر علیه السلام تا این جمله رو شنیدن یک سوال از بابا عنوان کردن که اصل منبر من این جمله است. این توضیحات رو دادم تا این جمله را مورد دقت قرار بدم. الحمدلله همه تونم این جملات رو بارها شنیده اید، منتها ما وظیفه داریم با شما به عمق این مطالب بریم و مطلبهای خاص رو استخراج کنیم. حالا عنایت کنید، علی اکبر علیه السلام برگشت به بابا عنوان کرد یا ابا اولسنا علی الحق، آیا ما بر حق نیستیم؟ سوال، چرا نفرمود من الحق؟ چرا نفرمود الی الحق؟ چرا نفرمود فی الحق؟ عنوان فرمودن علی الحق برای اینکه علی اکبر علیه السلام شاگرد مکتبی است که اون مکتب انسان را بر به اصطلاح تسلط بر حق با اون معنایی که کردم قرار میدهد. حضرت حسین علیه السلام در مقابل ایشون فرمودن بلا، بله ما بر حقیم. برگشت فرمود ادلان و بالی، ما دیگه قصه ای نداریم، ما دیگه مشکلی نداریم که آیا مرگ به سراغ ما بیاد یا ما به سراغ مرگ برویم. این سخن در راه علی اکبر سلام الله علیه. البته من میترسم که خستتون کنم و الا اون جمله و علی الحق چندین جلسه میشود نسبت به آن توضیحاتی را به دست آورد، چون گوینده یک انسان والاست و بایدم برادران و خواهران علاقمند به مطالعه ول نکنن این موضوع را، روش کار بکنید، چون یه جمله بعدن ارائه میدم اونجا این مسئله کاملا روشن میشود. تو راه که میومدن این جمله گفته شد تا رسید روز عاشورا. روز عاشورا روال بر این مقرر شد. ما ابتدا مثل افراد کربلا رو معرفی کنیم بعد مطلبم رو ادامه بدم. لطف کنین، آیون دیشبم عرض کردم عدد معروف 72 نفره. اما عدد تحقیقی 114 تا 120 نفر، تعداد شهدای کربلا 72 نفر نیست قطعا. این عدد معروف شده، چرا نمیدونم. اما اونی که الان در اختیار داریم از زیارت ناحیه مقدسه، روایات دیگر به دست میاد 114 نفر حداقل، 120 نفر حد اکثر شهدای کربلا. این مجموعه را ما به سه بخش تقسیم میکنیم، منتها به صورت دائره ای. محور این جمع وجود مبارک امام علیه السلامه. هر امام مأموم داره. شما عزیزان موقعی که نماز به جماعت میخونید، یه امام دارید یه مأموم، درسته؟ در کربلا یک نفر امامه، او در وسط، دور او را یک گروهی گرفتن به عنوان مأموم منصوب به امام. لطف کنین، مأمومند، چون از امام تبعیت میکنن، در این حال منصوب امامن، یا برادر امامن، یا بچه امامن، یا برادرزاده امامن، یا عموزاده امام، منصوب امام هستن. گروه سوم مأمومند، فقط هیچ نسبتی به امام ندارن، فقط مأموم. روز عاشورا اون مأموم ها اومدن گفتن تا ما هستیم شما مأمومین منصوب امام حق ندارید برید جبهه میدان، ما فدای شما. خب این تعداد که شاید مثلا 80 نفر باشن، 70 نفر باشن، اینا همشون اومدن در یک جریان حمله جمعی سو